محیط باشن با بچه هاشون باید اینگونه سوال کنن که خب فرزندم حس میکنی که مشکلاتت چی؟ میگه مامان برخی از بچه ها میگن که اگه ما گل مصرف کنیم اشکالی نداره. پدر و مادر باید اطلاعات راجع به گل بدانن. این گل عوارضی که ایجاد میکنند استراح، حملات همراه با وحشت زدگی، فراموشکاری، اختلال در عمل کرد، سندروم و نشانگان بی انگیزشی و بی قیدی رو ایجاد میکنه، اختلال در تعادل ایجاد میکنه، سبب اون قتل میشه. اگر والدین متناسب با سن عقلی، من نمیگم با یه بچه 4 ساله امروز بشینیم راجع به گل صحبت کنیم، با اون بچه 4 ساله باید راجع به عوارض سیگار صحبت کنیم. یعنی بچه ها در مقطع ابتدایی باید عوارض سیگار و قلیان رو بدونن، در مقطع متوسطه اول والدین باید آشنا کنن اونها رو با عوارض ماریجوانا، ماده شیشه و امثال هم، در مقطع دبیرستان باید این ارتباط مؤثر برقرار شود که راجع به مواد سنگین مثل هروئین، تزریق هروئین، کوکائین و امثال هم بچه ها اطلاعات بگیرن و آهسته آهسته این سیر تطور تکمیل اطلاعات بچه ها رو در پایه های سنی رشد بدن. والدی که برای این عوارض با فرزند خودش صحبت نمی کنه همون چیزیست که سرکار عالی در ابتدای برنامه فرمودید که اطلاعات غلط و فریب فرهنگی رو از دوستان و سایت های اینترنت بگیرن. من چهارمین شاخص هم اشاره بکنم که برای ارتباط مؤثر با فرزندان باید ما بتوانیم اگر اشکالی رو در فرزند خود دیدیم آماده باشیم برای این بحران. من در یک کارگاه آموزشی یادم میاد والد به من میگفت که فرزند من تو اتاق میشینه و دائما صدایی میاد تق تق تق. گفتم خانم میدونید بچه شما در این تق تق چیکار میکنه؟ گفت نمیدونم. گفتم اون فندک اتمی تو دستشه و داره ماده شیشه مصرف میکنه با یه پایپ شیشه ای. بعد از یکی دو روز اون مادر من تماس گرفت، گفت بله دقیقا رفتم فندک اتمی دیدم و ماده شیشه هم داخل اتاق دیدم و جالب سه ماه این که فرزند من داره این کارو میکنه و من بهش میگفتم داری چیکار میکنی؟ میگفت مامان من نشستم یه میخ میزنم به تخته و هیچ کار نرفتم ببینم صحت این گفتار هست یا نیست. خب گفتم چیکار کردی؟ گفت زدم سیدی بهش زدم اخونه بیرونش کردم. یعنی مادر ما در این مقطع آمادگی رویارویی با این مشکل رو نداشت. من از والدین خواهش میکنم اگر مشکلی رو دیدن، اگر دیدن یک ماده ماریجوانا روی کیف روی میز اتاق بچه هست، یک پایپ شیشه هست، یک فندک هست، سیگار هست و امثال هم، سعی بکنند بنشینند با فرزند خود مذاکره کنند و تعامل و گفتگوی خانوادگی رو ایجاد بکنند.
بله.
با روی کرد بیانگری خطوط قرمز خودشون رو مطرح بکنند اگر بلدیستم در یک مشاور متخصص استفاده کنم.
آقای دکتر سرامی محبت میکنید پشت خط باشید تا ما در دقایق دیگر بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شنوندگان محترم، چون چند پرسش رو هم من الان نگاه کردم در پیامک ها هست، شاید در تلفن ها هم باشه که شما بزرگوار باید پاسخ بفرمایید و راهنمایی کنید. متشکرم.
به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، فکر انهدام شاخ و برگ ماست. چراهای بی هدف، چه روزهای بی ثمر، به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر سمت سایه ها نرو، که گوشه گیر میشی و به گریه درد میکشی، زقصه پیر میشی و نداره نبگو دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. سلام کن سمت سوی خانه رو، گل محمدی بمون شکفته باش و تازه شد، چراهای بی هدف چه روزهای بی سمر. به زندگی سلام کن به روزهای تازه تر.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر، پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
من خودم کسی داشتم که اینجا سیگار میکشید، بعد که مهاجرت کرد به خارج به خاطر گرونی سیگار کلن گذاشته کنار. میخواستم بگم چرا ما این همه کمبودای دیگه داریم تو ایران ولی سیگار و مواد مخدر هیچ موقع کم نشده؟ این سوال منه، میخواستم اگه جوابمو بدین ممنون میشم.
دوست محترمی گفتن که پسر 18 ساله ای دارم که اعتیاد به گل داره ولی انکار میکنه. هر راهی رو امتحان کردیم ولی نتونستیم کاری کنیم. لطفاً راهنمایی بکنید چون کنترلش از دستمون خارج شده.
بیماری اعتیاد سه جنبه داره: بیماری روانی، روحی، احساسی. اصلا قبل از اینی که اینا دستشون بخوره به مواد مخدر، کسایی که تو این راه هستن قبل از این که مصرف بکنن بیماری رو دارن. الان سریع ترین وقتی که میذارن 3 دقیقه تا 4 دقیقه میتونن مواد مخدر رو تهیه کنن. خانواده ها رو باید آگاه کرد، خانواده، پدر، مادر باید صحبت کنن در رابطه با بیماری اعتیاد. من دوست دارم بچه‌م دکتر بشه ولی بچه‌م نگاه به من میکنه میاد بالا. اگه من مصرف کننده باشم بچه هم پاشو میداره جای من. از برنامه خوبتون تشکر میکنم، ممنونم از شما، دست شما درد نکنم.
مادری هستم از شهرستان آمول، دو پسر دارم که اعتیاد به مواد متادون و گل دارن. به نظر من بستر براشون فراهمه، چرا که در محله ما این مواد به وفور دیده میشه و در دسترسه و تو بعضی از عطاری‌ها هم حتی میشه پیدا کرد.
متاسفانه امروز روز روانگردان مخدرهای زیادی هست که به آسانی انسان خصوصا جوانا رو درگیر خودش میکنه. تو چنین مواقعی مهمترین وظیفه خانواده به جای طرد و سرزنش فرزند اینه که دنبال درمانش باشه تا اون روز از خانواده بیرون از خانه دوچار اتفاقات بد و بدتری نشه.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من برادر شوهر 25 سالم 4 سال مواد مصرف میکنه، تا الان دوبار رفته کمپ برای ترک ولی دوباره برگشته و ادامه داده. چیکار کنیم که ایشون ترک بکنه؟ چون مادر همسرم بسیار از این موضوع قصه میخوره. 910-0-96.
اول خانواده است، دوم اجتماع است. وقتی جوونا تو اجتماع ببینن که کار ندارن، بعد اینکه تحصیلاتشون تموم میشه و اینا کاری چیزی ندارن و اینا، گرایش پیدا میکنن به مواد مخدر. نباید جلوی اینا رو بگیره. خب این جوون گرایش پیدا میکنه دیگه، یه دفعه دوست نواب گیرش بیادش اینا، گرایش پیدا میکنه به این کار. من فکر میکنم که اول خانواده، دوم اجتماع است.
حسین عبداللهی از اندیمش گفته که من با بچه‌ام خیلی صادق بودم و به اونها گفتم که با هم صادق باشیم. 3 فرزند پسر دارم، 2 نفر اونها با من رو راست بودن و متاسفانه متوجه شدم یکی از بچه‌هام به من دروغ میگفته و وقتی فهمیدم که اعتیاد به ماده شیشه داره که کار از کار گذشته بود، تو الان حدود 200 میلیون تومان هزینه کردم برای اینکه ایشون ترک بکنه، ولی تا وقتی که مسئولان و مردم کنار هم قدم بر ندارند و مقابله جدی تری با مواد فروشان نشه، ما هم در خانواده موفق نمیشیم. دوست دیگری گفتن که لطفاً درباره این موضوع صحبت بکنید که اگر خانواده این متوجه این مسئله شدن، بهترین و منطقی ترین راه مقابله چه چیزی هست؟ ابتدا باید چی کار بکنیم؟ چون بچه ها وقتی که بهشون میگی انکار میکنن. 918-572-3. خب تعداد پرسش ها زیاد هست اما بیشتر موضوعش با هم یکیه. با جناب دکتر سرامی گفتگومون رو ادامه میدیم و از ایشون میخوایم که ما رو راهنمایی بکنن. آقای دکتر، تلفن ها و پیامک ها رو با هم مرور کردیم. خواهش میکنم اگر یادداشت کردید که یک به یک بفرمایید، اگر نیاز هست که من مجددا تکرار بکنم.
بله، خواهش می‌کنم. نه، یادداشت کردم و در حقیقت سعی می‌کنم تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده به اینها بپردازم. در بحث سیگار به عنوان مواد دروازه‌ای، تحقیقات نشون میده که بیش از 90% از معتادین با مصرف سیگار یا قلیان بحث اعتیاد را آغاز کردن. معنای حرف این است که عموم معتادین پیش زمینه مصرف سیگار رو دارن و سوال این است که این مواد دروازه ای چرا در سطح کشور یک مقدار برخوردهای جدیتری باش صورت نمیگیرد. توی این زمینه من اتفاقا این گله هم بس از سازمان دخانیات کشور بکنم که مثلا ما سیگارهایی داریم به نام سیگار بهمن، سیگار آزادی، سیگار 57. این القابی که القاب شعائر الله و ایام الله انقلاب اسلامی بود، متاسفانه سازمان دخانیات کشور این اسامی رو روی سیگارها میذارن و در حقیقت معضلات بعدی رو تحت عنوان یک رفتار هنجار میتونه برای جامعه ایجاد بکنه. از این گرایه من هم امیدوارم که ناراحتی براشون ایجاد نشه. یکی از نکاتی که خوب اشاره فرمودند مالیات بر سیگاره. البته اخیراً ما دیدیم مجلس شورای اسلامی و الحمدلله مالیات بر سیگار رو در سال جاری افزون کرد، ولی باز هم باید در رابطه با پیشگیری از مصرف سیگار در سطح خانواده و در سطح جامعه و در سطح مسئولان ما اقدامات جدی‌تر رو ببینیم. در سطح خانواده یادمان باشد بچه‌ها از راه چشم تربیت می‌شوند نه از راه گوش. پدر و مادری که خود سیگار میکشد به فرزند داره میآموزه که تو هم میتوانی سیگار بکشی. پس در درجه اول از والدین خواهش میکنم که خود عامل باشن تا اون بحث ارتباط مؤثری که عرض کردم بچه‌ها اعتماد بکنن که من هم نباید سیگار بکشم. در سطح جامعه این مغازه هایی که سیگار رو برمیدارن میارن و این رو به عنوان یک رفتار هنجار ایجاد میکنن، اگر خوب اشاره فرمودن خود مردم هم عادت بکنن آقا من که فروشنده هستم سیگار نیارم بفروشم. و آهسته آهسته این زمینه این که این یک حرکت قوپامیز هست رو آغاز بکنن. و قسمت سوم متولیان و مسئولان هستند که باید تا میتوانن مالیات و عوارض رو بر سیگار افزون بکنن تا این حرکت نابهنجار جلوگیری بشه. نکته دوم و سوالی که فرمودن در بحث این که چرا مواد مخدر در دسترس هست، این نکته قابل توجهی هست. ببینید حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 3850 شهید و بیش از 12500 نفر جانباز رو در طی 40 سال اخیر برای مبارزه با مواد مخدر داده. اقتصاد حرام مواد مخدر از طریق مافیای مواد مخدر سعی داره میکنه که تا میتواند با تولید انواع تریاک، گل، شیشه، متادون و داروهای مخدر، ریتالین، تا بریم جلوتر بالغ بر چند هزار مواد روانگردان‌های جدید رو سعی میکنن به سطح بازار جامعه جهانی بدن تا بتوانن تقاضای مواد مخدر رو ایجاد بکنن که از سود حرام اون استفاده بکنن. جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار امر مبارزه در این 40 سال از تمامی سازمان‌های بین‌المللی مورد تشویق واقع شده و دائما داره با این موضوع مبارزه میکنه. اما یادمان باشد وقتی در سطح کشور 2,800,000 نفر مصرف کننده مستمر مواد وجود دارد و 1,600,000 نفر مصرف کننده غیر مستمر وجود دارد، یعنی 4,400,000 نفر از جامعه 15 تا 64 سال ایرانی مصرف کننده مواد هستند، زمینه رو برای عرضه مواد برای قاچاقچی فراهم میکنه. اینجا نقش مردم در عرصه پیشگیری باید یک ورود جدیتری را داشته باشند و باور پیدا کنند عدم مصرف مواد و پیشگیری از مصرف مواد به مراتب راحت‌تر از درمانه. نکاتی که در درمان اعتیاد ما داشتیم میشنیدیم از شنوندگان که سوال میکردن من الان بچه‌ام داره حشیش مصرف میکنه و نمیدونم چه کار کنم، اون میگه من بچه‌ام تریاک مصرف میکنه، شوهرم تریاک مصرف میکنه و دوباره به طرف مصرف میره. یادمان باشه تحقیقات نشان میدهد که 85% از مصرف کنندگان مواد یعنی معتادین مجددا ریلپس و عود مجدد به سمت مصرف مواد میکنند، به دلیل اینکه فقط و فقط دارو درمانی نمیتواند با اثر واقع شود و باید خدمات روان درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی هم در کنار این درمان صورت بگیره که به شدت میزان هزینه ها رو بالا میبره. در حوزه هشیش این که میگه من بچه‌م هشیش مصرف میکنه بهش میگم مصرف نکن، دقت بکنید مصرف هشیش اختلال در عملکرد، افسردگی ها، اختلال در قضاوت، ایجاد جنون، میزان استراب و امثال هم رو بالا میبره. این که یه پدر و مادر میگم بچه‌م میگم هشیش مصرف کن به حرف من گوش نمیکنه، قطعا اینو باید به یک مراکز مشاوره سازمان بهزیستی یا مراکز مشاوره وزارت بهداشت این بچه رو در قد مراجعه بدن تا بتوانند با مداخلات ماتریکس یک مداخلات روان درمانی جدی رو برای او ایجاد بکنن. پس اینکه ما به راحتی بگیم خب چرا مواد در سطح جامعه هست، طبیعتا وقتی مصرف کننده هست عرضه کننده مواد هم سعی میکنه تلاش بکنه این مواد رو وارد بکنه. ما بیش از 2000 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و پاکستان داریم و دوستان نیروی پرتلاش انتظامی ما با این همه شهید و جانباز در تلاش هستن. سال گذشته بیش از 1177 تن مواد رو اینا کشف کردن، ولی اگر قاچاقچی بیکار میشینه اون به دنبال اقتصادشه. پدر و مادر باید بتواند فرزند خودش رو ایمن بکند. چگونه است در منزل شما فریز برق گذاشته؟ انقدر به این کودک از دوران کودکی آموختی که این فریز برق خطرناکه؟ چقدر به فرزند آموختی که سیگار 3800 ماده شیمیایی داره؟ چقدر به فرزندت آموختی قلیان 5000 ماده سمی داره؟ چقدر به فرزندت آموختی که ماریجوانا و حشیش و گل اختلال و جنون برای تو ایجاد میکنه؟ چقدر بهش آموختی ترمادول برای تو یک ماده مخدر مدرن هست؟ اینا رو وقتی نیاموختیم بعد این گلایه‌ها ایجاد میشه که آقا حاکمیت داره چیکار میکنه. حاکمیت داره پرچمداری امر مبارزه خودش رو در ایران و جامعه جهانی داره. مردم باید نقش خودشون رو ایفا بکنن. نکته دیگه هم که بعضی از خانواده ها مطرح فرمودن این که ما الان برن کار ایجاد بکنن تا بچه‌ها به سمت اعتیاد نرن. من این حرف رو کاملا اعتقاد دارم، اما یادمون باشه 87% از معتادین ما شاغلن، یعنی این که شغل دارد و به سمت اعتیاد میرود. خب وقتی علتها رو ما بررسی میکنیم، ملاحظه میکنیم که این دسته از افراد مهارت‌های زیستن رو بلد نیستن، مهارت چگونه زیستن رو بلد نیستن، مدل زندگی کردن در عصر 1300 رو بلد نیستن. من میخوام از پدران مادران سوال کنم، بچه‌هاتون چقدر مهارت تصمیم گیری بلدن؟ بچه‌های شما چقدر مهارت ارتباط با دوستان رو بلدن؟ بچه‌های شما چقدر مهارت کنترل خشم رو بلدن؟ قابل توجه والدین این که خانواده‌های پرخاشگر بچه‌هاشون 57% سایر بچه‌ها به سمت اعتیاد میرن. متاسفانه ما علت گرایش دانشجویان رو به سمت مصرف مواد میبینیم وجود خانواده و والدین پرخاشگر هست. پس نگاه تکبودی به اعتیاد نکنیم. 300 عامل در هم تنیده به عنوان عوامل خطر اعتیاد نقش آفرینی میکنه، از نقش دوستان تا نقش والدین تا نقش اقتصاد تا نقش اجتماع تا نقش کمرنگ بودن مبانی دینی. ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. خانواده ها دقت بکنن به هر میزان به بحث معنویت یعنی اخلاق بداری، به هر میزان به بحث مذهب یعنی احساس تعلق به نماز به عنوان مهمترین عامل پیشگیری از گرایش به آسیب‌های اجتماعی توجه بکنن، بچه‌های اونها ایمن خواهند شد. تحقیقی رو در دانشگاه کلمبیا آمریکا انجام شده، نشان داد که فرزندان و نوجوانانی که در ماه 4 بار به مکان‌های مذهبی مراجعه می‌کنن، این دسته از بچه‌ها مسئولیت پذیریشون به شدت بالا میره و کمتر به دوستان هویت دنبال رو خواهند داشت و کمتر به سمت سیگار و مواد افیونی و مواد محرک میرن. خب نگاه بکنیم ببینیم این نقش بیبدیل خانواده کاملا میتواند در بحث پیشگیری مؤثر واقع شود و میتواند در ایمنسازی بچه ها در حقیقت اثرگذار باشه. اون مادر بزرگوار و خانم عزیزی که فرمودن نقش اجتماع مهم هست، کاملا اشاره خوبی داشتن. ما امسال شعار بحث مبارزه با مواد مخدر رو در 3 لغت یاریگران زندگی، مشارکت اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد نامگذاری کردیم. خیلی مهمه که مردم نقش خودشون رو به عنوان یک جامعه در بحث پیشگیری از اعتیاد ایفا بکنن. اگه همگی والدین و افراد محله و مغازه‌دار و معلم و پزشک و دانشگاهی ها و روحانی مسجد همه با هم در ارتقاء سطح دانش، در ارتقاء سطح نگرش از طریق افزایش مهارت ها گام برداریم، رفتار ضد اعتیاد در جامعه ایران شکل می‌گیرد.
متشکرم از شما آقای دکتر سرامی. یه بخشی رو همکار گزارشگرم تهیه کردن، آقای عقیل عباسی، با شما و شنوندگان خانه و خانواده بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده. خیلی خوشبختم که در خدمت شما بزرگواران عزیز و نازنین هستم با این بخش گفتگویی. الان کنار یک زوج پیشکسوت هستم، مشغول پیاده روی بودن. هاش خانم خیلی چونه زدن که باهاش صحبت نکنیم، اما من ازش خواهش کردم که با هم صحبت کنیم در خصوص موضوع برنامه. آقا هم که دیگه خودتون میدونید ما آقایون همیشه مظلوم واقع هستیم، قبول کردن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما
زنده باشید.
خدا قوت.
سلامت باشید.
خوبه؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. خانم سلام.
سلامت باشین.
خوبی؟
خیلی ممنون، سلامت باشین.
آقا یه سال، چند تا فرزند داری؟
2 تا فرزند.
پسر دختر؟
یه دونه پسر، یه دونه دختر.
شما فکر کنم با دختر بیشتر رفیقی؟
نه خدا شاهده، من با دوتاشونم رفیقم.
رفیقی؟
آره آره، واقعا رفیقم.
چه جوری رفاقتتون ثابت شده؟
خب اینا از بازتاب برخوردهای بچه ها من میفهمم که یه جورایی تونستم رفیقی خوبی براشون باشم.
مثلا شما میایین میپرن تو بغلتون؟ از بیرون میایین تو خونه؟
قطعا همینجوره. آره.
چرا بابا من اینجوری نیست؟
چرا؟ من پدر شما هم همینجوریه.
نه یه بار منم بپرم تو بغلش، گفت سنگینی نپر. آسخان شما با بچه ها چقدر رفیقین؟
ننم خیلی رفیقم، خیلی باهاشون دوستم. مشکلاتشون رو خیلی به من میگن، با هم سعی میکنیم مشکلات هم دیگه رو حل کنیم.
یعنی مشکلاتشون رو میان به شما میگن؟ از بابا میترسن؟
نه با من مشورت، بیشتر با من مشورت میکنه. بعد من به پدرشون میگم، با هم فکریشون مشکلاتشون رو حل میکنیم.
آقا یه معضلاتی الان هست توی زندگی بعضی از جوانها که میبینیم، اونم اینه که با پدر و مادرشون زیاد عیاق نیستن و این منجر میشه خدای نکرده میرن به سمت مواد مخدر.
به نظر من یه خلعه یا حس میکنن، اون خلعه را باید یه جوری جبران بکنن. اگر پدر مادر بتونن اون خلعه های بچه را پر بکنن، فکر نمیکنم دیگه مجبور بشن طرف دوستایی برن که بعضا دوست ناوامم داخلشون باشه.
مادر چجوری این خلا رو پر میکنه؟
والا آقا بیشتر تو این مسائل کمک حال بچه است. من دوتا بچه دارم، بچه بزرگم که ازدواج کرده دختره، بعد پسرمم خیلی واقعا با پدرش دوسته. مشکلات اینجوری الحمدلله تا حالا نداشته.
خدا رو صد هزار مرتبه شد که فکر کنم با پدر چون دوستن، شما دمپای قرمز تو خونه خیلی کار برده.
واقعا
خیلی ممنونم که اجازه باهات صحبت کنم. انشالله همیشه این رفاقت پایدار باشه. بهترین ها براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
خسته نباشید. خدا نگهدار شما باشه.
خانم خداحافظ.
حفظ شما، سلامت باشید.
نه و 56 دقیقه است. کارشناس امروز برنامه ما جناب آقای دکتر سرامی هستند و با توجه به تخصصی که دارند امروز به ما بسیار کمک کردند که بتونیم این رو متوجه بشیم که در بستر خانواده ما چه کارهایی رو، چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت بکنیم تا فرزندان نوجوان و جوان ما گرایش به سمت مواد مخدر نداشته باشن. آقای دکتر حمید رضا سرامی، مدرس دانشگاه و مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری هستند. آقای دکتر، ما 2 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه و نکات پایانی مهم رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
خیلی متشکرم از توجه شنوندگان عزیز. خلاصه مباحثی که امروز در خدمت شما بودم رو میخوام در چند واژه خدمتتون منتقل کنم. 1، سعی بکنید در درون منزل از سبک فرزندپروری سختگیرانه، از سبک فرزندپروری گسسته و پر از درگیری استفاده نکنید. سبک فرزندپروری منطقی از مهمترین مؤلفه ها در پیشگیری از اعتیاد فرزندانه. این سبک باید 1، شما صلاحیت های ذهنی رو بالا ببرید، یعنی نسبت به تمامی مشکلات اعتیاد و آسیب ها شناخت داشته باشید. 2، صلاحیت های اخلاقی تون رو بالا ببرید، یعنی خود شما پدر و مادر الگو باشید. 3، صلاحیت های حرفه ای تون رو بالا ببرید، یعنی تا می توانید یک روش هماهنگ رو برای تربیت فرزندانتون داشته باشید. نکته 4، در این سبک فرزندپروری سعی کنید باکتری های ذهنی بچه هاتون رو بشناسید. الان نسبت به کرونا چقدر حساس هستید که آقا دقت بکنیم، ماسک بزنیم و و و. در بحث باکتری های ذهنی، بچه هایی که ستیزجو هستن، لجباز هستن، پنهانکارن، دروغگوان، مضطربن، پوچگرا هستن، دائما دچار ارتباط با هویت دنباله رو از دوستان تبعیت میکنن، خود کمبینن، خود بزرگبینن، این گونه از بچه ها پیش زمینه های اعتیاد رو ما در اونها خواهیم دید. نکته 5 که از شما انتظار داریم در بحث سبک فرزند پروری رعایت کنید، گفتگوی خانوادگی رو هر شب 30 دقیقه با بچه ها راجع به مسائل اجتماعی دنبال بکنید. 6 مطلب، تا میتوانید انتظارات خودتون رو از بچه ها بیان بکنید. خطوط قرمز خودتون رو نسبت به سیگار، قلیان، مواد، الکل، روابط سوء اخلاقی پررنگ مطرح بکنید. نکته بعدی، به بحث معنویت توجه کنید. و آخرین حرف من این است که اگر علائمی رو مشاهده کردید در فرزندان که رفتارهای اونها تغییرات عمده شخصیتی دیدید، پرخاشگر شدن، تهاجمی دارن.
متشکرم آقای دکتر سرامی، زمان ما تموم شد.
بله، من این فقط این نکته پایانی بگم، اگر تغییرات عمده شخصیتی و رفتاری رو دیدید حتما به یک مشاور متخصص مراجعه کنید.
سپاسگزارم، همراه با دکتر سرامی با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنه.